أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحث سر دیدگاه‌های افراد نسبت به مصیبت، بلا، خوشبختی و سعادت بود. عرض کردیم که دیدگاه شخصی که خودش رو با مقیاس ابدی نگاه میکنه نسبت به خوشبختی و مصیبت، بدبختی و خوشبختی، با دیدگاه کسی که خودش رو فقط در مقیاس دنیا میبینه و محدود میبینه فرق میکنه. برای کسی که خودش رو با مقیاس ابدی میبینه، مصیبت عبارت است از عدم تحصیل شرایط زندگی آخرتی. یعنی اگر نتونه شرایط رو برای زندگی آخرت تهیه کنه، این واقعا مصیبت زده است، واقعا بدبخته. همونطور که ما یک جنین اگر نتونه لوازم کافی رو برای زندگی در دنیا تحصیل کنه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، دائما در عذاب هست تا وقتی در اینجا هست. یک انسان اگر نتونه شرایط حیات ابدی رو تحصیل بکنه، این بدبخت و بیچاره است. قرآن اینها رو اهل خسران معرفی میکنه، میفرماید که بعضی از افراد هستن که در دنیا کارهای خوبی انجام نمیدن، اما فکر میکنن که کارهاشون خوب استش. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن که دارن خوب عمل میکنن، خیال میکنن که دارن درست زندگی میکنن، خیال میکنن که زندگیشون در مسیری هست که باید باشه، فکر میکنن که خوشبختن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجور افراد قرآن میگه اینها اهل خسران هستن. خسران یعنی اون زیانی که سرمایه هم درش از بین میره، یعنی هیچی برای انسان نمیمونه. یعنی هر مقدار که از عمر انسان میگذره باید به شرایط حیات ابدی افزوده بشه، انسان اون استعدادها رو تهیه بکنه، اما این عمرش میگذره و هیچ استعدادی تهیه نمیکنه. همونطور که یک جنین در رحم مادر این 9 ماه بهش میگذره، اما دستگاه‌های کافی رو برای حیات دنیا آماده نمیکنه. پس برای یه فردی که خودش رو با مقیاس ابدی میبینه، بدبختی این هستش که نتونه اون لوازم رو تهیه بکنه، این مصیبت. یه صلوات بفرستید دوستان، بیاین جلوی که اون دوستان ته هستن جاشون بشه. بفرمایید تو همه. اللهم صل علی محمد و آل لذا فقط افرادی خوشبخت هستند که خودشون رو و تمام مسائل زندگیشون رو در راهی قرار بدن که منجر به تحصیل استعدادهای آخرتی بشه، برای زندگی آخرت. و الا اینها باختن، همشون از این زندگی دچار خسران خواهند شد. ولی کسی که برای خودش آخرتی قائل نیست، از کردم کسی که آخرت قائل نیستن برای خودشون دو جور هستن. بعضی اعتقاد دارن به آخرت، مثل خیلی از مسلمان ها، اما این اعتقاد در عمل کمکشون نمی کنه، یعنی اینها رو تحریک نمی کنه برای مسائل آخرتی. علی علیه السلام بفهمد مبغوستن افراد کسی هستش که وقتی به کارهای دنیایی می خوننش رغبت داره، اما وقتی به کارهای آخرتی می خوننش کسله. یعنی چی؟ یعنی که اعتقاد نداره، کسله، حال نداره بکنه. در دیدگاه افرادی که فقط خودشون رو با مقیاس دنیا میبینن و یا به اون فکر نیستن، اعتقادشون به آخرت کمکشون نمیکنه یا اصلا اعتقاد ندارن، هیچ مصیبتی بالاتر از لطمه به لذت‌های زندگی برای اونها نیست. مصیبت‌های دنیایی، اون چیزی که به دنیای اونها لطمه میزنه برای اونها خیلی مصیبته، تحملش هم مشکل هستش. برعکس شخصی که درد آخرت داره، دید داره نسبت به خودش، دید صحیح داره، همونطور که خدا آفریدش داره خودش رو نگاه میکنه، این شخص چون به فکر آخرت هم هست، اون زندگی ابدی خودش هم داره میبینه، مدام جلو چشمش هست، شب تا صبح و صبح تا شب از یادش نمیره، این مصیبت‌های دنیا براش خیلی قابل تحمل هستش. برای او مصیبتی نیستش که اون طرف کم بیاره، که جبرانش خیلی مشکل هستش. در این راستا چند تا روایت رو خدمتون عرض کردم، امشب هم این چند تا روایت رو توضیح میدم خدمتون. میفرماید که امام باقر علیه السلام، اولین روایت از امام باقر علیه السلام هستش، میفرماید که لا مصیبت کسهانت که بذرم و رضا که بالحالت التي انت علیها. احتمال رضا کرم ننوشتم اونجا بالا، این قسمت رو درست کنید و رضا که. می‌فرماید هیچ مصیبتی برای تو مثل سبک شمردن گناه نیست. نمی‌دونم یه توضیح دادم یا توضیح ندادم جلسات قبل، توضیح دادم اینو یا ندادم یادتون نیستش. خب حالا توضیح میدم. گناه، البته باز عرض کردم خدمتون، من الان بحثای تخصصی این روایات رو نمیتونم خدمتون عرض کنم. میفرماید که هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که تو گناه بکنی و اونو کوچیک بشماری، یعنی بدونی درت گناه هست، یک اخلاق زشتی یا یک عمل زشتی رو داری انجام میدی، بدونی تو این کار هستی، اما ناراحت بشی و ترکش نکنی، بی خیال باشی نسبت به این، بی تفاوت باشی نسبت به این. خیلی این حالت خطرناکه. من ندیدم توی گناه ها، هر چقدر مطالعه کردم، برای انسان خطرناکتر از این حالت ندیدم. چند جنبه داره که من همشو نمیتونم عرض کنم خدمتون. یکی این هستش که وقتی اگر با همین نسبتی که عرض کردم خدمتون دقت بفرمایید، اگر کسی مریض باشه از دنیا به آخرت بخواد بیاد، این مریضی اگر برطرف نشه در رحم مادر، این وقتی بیاره با خودش چقدر طول داره درمان بشه؟ خیلی دیگه، یعنی مقیاسا فرق میکنه. اونجا ممکنه یه ثانیه مریض شده باشه، اینجا ممکنه سالها گرفتار اون مریضی بشه. کسی که نسبت به یک گناه بی تفاوت هست، روحش با این گناه عادته، عادت میکنه. یعنی یه موقع است کسی روح داره، دقت بکنید، روح تمیز سفید، مثل این صفحه تخته که الان سفید هستش، یه گناه میکنه، یعنی یه لکه میفته، خب توبه میکنه، این لکه پاک میشه. یه موقع است که نه، بی تفاوت نسبت به اون گناه هستش، میدونه این گناه داره میکنه اما بی تفاوته، یعنی یه گناه میفته، یه لکه بعد لکه بعد بعد لکه بعد، یعنی همینطور گناه، چون بی تفاوت نسبتش، براش مهم نیست این عمل داره تکرار میشه. سراسر قلبش رو میگیره همینطور. در روایت داریم که وقتی شخص گناه میکنه یک لکه به قلبش میفته، اگر توبه کرد که از بین میره، اگر توبه نکرد اون لکه زیاد میشه، اون سیاهی زیاد میشه، تاریکی، تا اینکه همه قلبشون رو میدونه. قرآن میفرماید کسایی که عمل سو انجام میدن کارشون، یعنی هی به کرات این کار رو تکرار میکنن، یک عمل زشتی و یک گناهی رو، کارشون به جای میرسه که انکذب به آیات الله. بعضیشون کارشون به جای میرسه که تکذیب میکنن آیات خدا رو، حتی به کفر کشیده میشن. اون چیزی که خیلی مهمتر هست این هستش که گناه وقتی تکرار بشه انسان با گناه یکی میشه، یعنی اتحاد پیدا میکنن. این بحث مهمی هستش، باید دقت بفرمایید. اتحاد پیدا میکنه شخص با گناه، یعنی روحش اونطوری میشه، شکل میگیره. چجوری اتحاد پیدا کرد؟ یعنی گناه چگونه تبدیل به خلق شد؟ با تکرار دیگه. اگه یه بار گناه میکرد، توبه میکرد، میدونست این کار زشته، توبه میکرد که مشکل درست نمیشد براش که، اما میدونست گناه داره میکنه و توبه هم نکرد، تکرار کرد. وقتی تکرار کرد با اون اتحاد پیدا میکنه، یعنی روحش اون میشه، روحش مادر گناه میشه، یعنی ازش مثل یک چربی که مادام ازش چربی هست، نمیشه ازش جدا کرد. چرب بودنش رو، چربی همیشه چربه دیگه، نمیشه ازش جدا کرد که. یعنی اصلا ذاتش چرب میشه. بعضی از ذاتشون دیگه روحشون این گناه ازش تلاوش میکنه که قبلا تو مسئله سوء خلق توضیح دادم جلسه قبل. اتحاد پیدا میکنه، این روحش اونطوری میشه اصلا، یعنی شبیه به اون باطنه، اون گناه میشه. عرض کردم که هر چیزی هم در برزخ یه شکلی داره، اینجا تو دنیا یه شکل داره، تو برزخ یه شکل دیگری داره. این چون با اون اتحاد پیدا میکنه، اون گناهی که باهاش هست شکلش تو برزخ باهاش هستش، جدا شدنی ازش نیست، میمونه براش. لذا بفهمت هیچ مصیبتی برای تو بالاتر از این نیست که به گناهت اصرار ببرزی. کستهانت که به زم استهانه، یعنی که شما سبوش بگیری گناهت، بگو این که چیزی نیست، کاش همه گناه های اینجوری بود، یا بگی دیگران چقدر کار بدتر از این میکنن. یا بی خود خودتو مغرور بکنی. بعضی بی خود خودشونو مغرور میکنن که خدای من قیامت شرمنده این هستم که به اندازه عفو تو من گناه نبردم. داری من این شعرها میخونم خیلی ها. به اندازه عفو تو من شرمنده هستم که گناه نبردم. و سر خودشونو کلاه میذارن. شیطان از همین اشعار استفاده میکنه، سوارشون میشه و تمام وجود اینها رو میگیره که ای بابا خدا کریمه، ما علی رو داریم، غمی نداریم. اما من خدمت از صادق علیه السلام گفتن آقا ایده از شیعین شما میگن چون ما شیعه هستیم و اینها قدرت شفاعت دارن ائمه، ما مشکل نداریم. حضرت فهمو دروغ میگن، حالا به همین قریب به همین مزون هم اینا دروغ میگن، شیعه ما نیستن، محب ما نیستن، چون محب اگر محب واقعی باشه دوست نداره محبوبش رو ناراحت بکنه. اگه کسی ما رو دوست داره و خدا رو دوست داره، نباید ما رو ناراحت بکنه با گناه. برای همین امام امت سلام الله علیه فرمود که روزهای دوشنبه و پنجشنبه که نامه اعمال شما به دست امام زمان علیه السلام میرسه، سعی کنید امام زمان علیه السلام پیش ملائکه شرمنده رفتار شما نشه، یعنی خون به دلش نشه. خب یه عذیت دیگه حضرت ما داریم میکنیم با اعمالمون، با رفتارمون. خب این تلاش باید بکنیم که از خودمون دور کنیم، نه که خودمون مغرور بکنیم. متاسفانه بعضی از کسایی هم که اهل منبر هستن رعایت نمی کنن، میرن بالا منبر یه چیزایی میگن که بی خود مغرور میکنن. امام سجاد هم میفهمد ولا تقروهم بنا، مردم رو به ما مغرور نکنید که به پشتوانه ما گناه خدا رو بکنه. برای که منبر گرم بشه، برای که توجه جلب بشه، برای که یه حرفی زده باشیم، حرفی نداریم، جز این چیزی بلد نیست بگه، یه چیزی به عاقبت این حرفش هم فکر نمی کنیم. یا میفرماد مردم ما مغرور نکنید، چون گناه با گناهکار متحد میشن، یعنی یکی میشن. این بمونه به صورت یه مریضی خطرناک انتقال به آخرت پیدا میکنه. از این بدتر زمینه چیزی هست که این فکر رو به وجود آوردم، اون به مراتب از خود گناه خطرناکتر هستش، که من الان نمیتونم اینو براتون مطرح کنم. این مقدار باید بگذره که این بحث رو بگم، بحث عجب. چه لولم تذنبو لخشیتم علیکم هو اکبر من ذلک. العجب العجب. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگه گناه نکنید به بدتر از گناه شما میترسن، از گناه بدتره، یعنی ما از این بالاتر نداریم. و این هستش که عجب بگیره شما رو، یعنی شخصیت خودتون بگیرتون. خودتون برای خودتون کسی بشید، بگید که خب من الان وضعم خوبه، من برادر شهیدم، نمیدونم خودم که جانبازم، مثال عرض میکنم ها، اینقدر جبهه رفتم الان که دارم فعالیت میکنم، چه اینو چنان نماز شام که ترک نمیشه، حالا این یه گناه کردن عیب نداره. یعنی بیای اعمال نیک تو پشوانه مخالفت با خدا قرار بدی، مغرور بشی به اونا، فکر کنی چیزی بردی در درگاه خدا، عوض اینکه از خدا ممنون باشی که لطف کرده بهت که جبهه رفتی، لطف کرده بهت که مجروح شدی، لطف کرده بهت که خانواده شهید شدی، لطف کرده بهت که گناهاتو به وسیله این بیماری از بین برده، دائما غرق الطافش بودی، عوض اینکه ممنون بشی منت سرش میذاری. این خیلی خطرناکه که انسان به خاطر شخصیتش یا به خاطر اعمالش مغرور شه به خدا، یعنی احساس طلبکاری بکنه. خیلی خطرناکه. یعنی اگه آدم گناه بکنه طلبکار نباشه ها، بهتر از این هستش که عمل خیر انجام بده اما طلبکار باشه از خدا. هیچی از این بالاتر نیست که انسان از خدا طلبکار باشه، یعنی یه زمانی برسه به جایی که به به و چه چه بخواد از خدا یا از ائمه در رابطه با کاراش، لوس کنه خودش رو، از خودش ببینه کاراش رو، یادش بره که الحمد لله، یادش بره که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یادش بره که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این از گناه بدتره، خیلی بدتره. در روایت داریم، ما اینو بی خود نمیگم که همینطوری از رو احساسات فکر کنید بگم که اگه انسان گناه بکنه بهتر از این است که طلبکار باشه، داریم در روایت. چه بسیار افراد گناهکاری که آبروشون پیش خدا بهتر از افرادی هستن که اهل گناه نیستن اما مغرورن و طلبکار خدا. چون بحثش برای این مورد نیست و الان زود هستش، من کامل بخوام تمام جوانبش رو عرض کنم خدمتون رد میشم، فقط خواستم بگم که زمینه این چقدر خطرناکه که انسان به خاطر شخصیتش، به خاطر اعمال خیرش، یه گناه هم چکر بگه حالا یکم ابن ندن، یکی که چیزی نیست، ما در مقابل این همه کارا که خوب داریم میکنیم، این یه دونه، همون یه دونه بدبخت میکنه انسان. اول از این اعمال خیرتو باطل میکنی به خاطر اینکه به پشوانه اونا داری گناه میکنی، اونا هیچ، اون اعمال خیرت بدتر از همین گناهت هستش که داری میکنی، چون اونا تو رو طلبکار از خدا کرده، اونا به تو جرأت داده که این گناه رو انجام بده. و رضا که بالحالت التي انت علیها، و راضی بودنت به حالتی که درش هستی. میگه هیچ مصیبتی برای انسان بالاتر از این نیستش که راضی باشه به حالت خودش، یعنی تو دلش شور نیفته. دیدید یه نفر مثلا شاگرد تنبل، یه ده بهش میدن کلاشو میندازه بالا سر کلاس، مثلا میگه قبولیه رو آوردیم، بعد شاگرد زنگ مثلا 17 گرفته میبینی داره گریه میکنه. ما یادم یه موقعی تو مدرسه مثلا زنگای تفریح میدیم مثلا همه دور یه نفر جمع شده او داره گریه میکنه، مثلا حالا ما میگویم چه مصیبتی گرفتار شده این. بعد تحقیق میکردیم میرفتیم جلو میگفتیم خب چی شده، دیکته شدم 19.5، حتی الان دیگه نشواره، ولی باور بفهمید چیزا بود که دیکته چون شده بود 19.5 گریه میکرد تا آخر درس. یه موقعی معلم برای اینکه این گریه نکنه بهش 20 میداد، میگه من طاقت گریه شاگرد زنگمو ندارم، 19.5 میشه میکنم 20. هیچ مصیبتی از این بالاتر نیست که انسان به حالت خودش راضی بشه، چون اولا سیر به طرف خدا به طرف آخرت بی نهایته، ثانیاً این که انسان مغرور بشه به خودش که من بسمه به خوب جایی رسیدم و خوبه دیگه الان من انتقال پیدا کنم به عالم آخرت، یا مثلا به خوب به این حالتم دیگه حفظ بمونه برام، او رو از پیشرفت میاندازه. ببینید در حرکت جنین، آقا بفرمایید تو یه صلوات خط بفرمایید، یه مقدار بیاد جلوتر، مقدار جلوتر بفرمایید آقا کاربر، تشریف بیاد مقدار جلوتر رفقا، بفرمایید جلوتر یه مقدار، بفرمایید تو جا هستش، بفرمایید جهت خوشنودی امام زمان علیه السلام هم صلوات خط بفرمایید. ببینید جنین از وقتی به صورت جنین هست، یعنی نطفش بسته میشه، چون اول نطفه است، داریم یه چیزی هست به نام نطفه، این نطفه استعدادهایی داره، کمالاتی داره، حرکت میکنه، هی کمال کسب میکنه، بعد میشه علقه. وقتی شد علقه دیگه دیگه نطفه نیستش، یعنی کمالاتی که تو نطفگی داشته همه رو با خودش میاره، اما اون حالتش کار میکنه رها میکنه. مثل کسی هستش که از کلاس اول میره کلاس دوم، سواد کلاس دوم با خودش میاره اما دیگه کلاس اول نیست، میاد کلاس سوم، میاد سیکلشو میگیره، میاد دیپلم میگیره، میاد کارشناسی میگیره، کارشناسی ارشد میگیره، دکترا میگیره، هی میره بالاتر. یعنی کمالات درجات پایینو داره، به یک کمال عالی تری میرسه، بعد تو همون کمال عالی تر خودش آماده میکنه برای مرحله بالاتر. ببینید حرکت رو باید از جنین یاد گرفت، او در هر مرحله که ازش میگذره به طرف مرحله بالاتر داره پیشرفت میکنه و کمالات حالت قبلش هم داره، نه که روز روز بدتر بشه یا ساحات ثابت داشته باشه حتی، نه. برای همین اسمای مشخص داره، یعنی یه زمانی ملقب به نطفه است، مقام نطفگی داره، یه موقع مقام علقگی داره، یه موقع مقام مزقگی داره، بعد میاد تا یه بدن کامل میشه، بعد رشد میکنه تا به صلاح به این حیات دنیا سالم متولد میشه. وقتی دیگه نطفه نیست، یعنی شد علقه، سعی هم نیست بشه بیم نطفه، چون دیگه یه کمال بالاتر داره. دید مثلا بعضی هم مثلا استوار میشن، اگه رفت بشه میگه گروه پان چقدر بشه برمیخوره، یا مثلا سرگرد میشن، اگه بخواه بشه درجه پایین تر بگی خیلی بهشون برمیخوره، که مثلا چرا به من درجه من در نظر نگرفت. مثلا به آقای ما خطاب کردیم از این نظامی، گفتیم برادر مثلا فلان، یه خواهدش گفت برادر چیه، مگه کوری پر این چیزایی که روشونه من هست چیه، یعنی برادر دوست نداشت بشنوه، دوستش اون درجه شد، ما هم که حالی بود نمایین درجه ها چی به چی هستی، نمیدونستیم بهش چی بگیم، گفت یه چیز بگیم بهش بر میخوره، حدشی برد نبودیم، سواد نداشتیم، گفتیم خب بگیم برادر که دیگه از اون چیز در بیمیدیم که بدتر شد. بعد خلاصه اینطوری هستش دیگه، دوست نداره که درجه بالاتر داره پایین تر بهش خطاب بکنیم، میگه من جون کردم خودم به اینجا رسونم. بس بعضی دیده اگه رفته باشن مکه، اگه قبلا مثلا مشهدی باشن بهشون این مشدلی خیلی بدش میاد، یا بابا پدرم دامنا رفتن مکه الان باید این حاج آقا دیگه رگید مشدلی مثلا، یه شما میدن که مثلا یه همه بدون اصلا حاج آقاست، ولی خب بعضی باز همون مشتلی میده بهشون بر میخوره. حالا انسان باید یاد بگیره که در هر لحظه باید تکامل داشته باشه، حرکت بکنه. در روایت داریم که کسی که دو روزش مساوی هم باشه مغبون هستش، یعنی باخته، و کسی که دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه، این یعنی نه تنها رشد نکرده بلکه کمالی هم از دست داده. در حرکتی که شما به سمت آخر دارید باید استعداد یه سر کسب بکنید، نه که استعداد از دست بدید، نه که بدتر بشین، رابطه همون با خدا بدتر بشه. میزانم معنویت و اونس با خداست، اونی که میخواد بدونه که کمال داره کسب میکنه یا نه. میزان معنویت هستش، چقدر به خدا علاقه پیدا میکنه و از غیر خدا دلش میبره. این نشون در این هستش که این چقدر داره رشد میکنه. چقدر به معنویات علاقه داره و از مادیات میبره. اما مادیات میبره نه که فکر زن و بچه و ازدواج و خونه و ماشین و نمیدونم روزی زن و بچهش نیستا، نه، علاقهش بریده، نه که کار نمیکنه برای اونها، برای دنیا لازم است به هر حال اونها، اما علاقه نداره. و عرض کردم میزان این که انسان تشخیص بده که این ارتباطی که با شیء دنیایی داره این برای خداست یا برای خودشه، میزانش چیه؟ یه دلبستگی نداشته باشه. میزانش این هست که هر وقت کار خدا پیش اومد، یعنی بین امر دنیایی و امر خدایی این وسط موند، کدوم انتخاب بکنه؟ امر آخرتی رو انتخاب بکنه، امر خدایی انتخاب کنه. این نشون دهنده است که دلبستگی نداره. یه موقع ببینید که یه دونه آخوند همچین به سجادهش، به کتابش، به قول امام سلام الله علیه، به تسبیحش دلبستگی داره، این دنیاییه. یه نفرم هست دو تا ماشین بنز، سه تا خونه داره، چقدرم چند میلیون سرمایه داره، دلبسته نیست به هیچ کدومش. نه، این پیش خدا ارزشش خیلی بیشتر از اون آخوندی هستش که یک تسبیح براش خیلی نمیتونه، یه تسبیح بگذره، اگه کتابش نمیتونه بگذره. میزان اینه که انسان علاقه نداشته باشه. فرقی از آخوند و نمیدونم ثروتمند و بازاری و غیر بازاری نداره، طلب و غیر طلب نداره. میگه برای تو هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که تو به حالتی که هستی راضی باشی، یعنی توقف. رضایت یعنی توقف دیگه. این خیلی مصیبته. از این مصیبت بالاتر کسی هستش که یه موقعی هست کسی برای خودش کمالی قائل نیست، چون قائل نیست به سمتش نمیره، یعنی اطلاعاتی نسبت به کمال بعدی نداره، میل نداره. میل همیشه تابع شناخته. انسان تا نشناسه میل پیدا نمیکنه. اگر بدون آخرتی، ابدیتی، مقاماتی داره که باید بره، انسانیت مقامش چیز دیگه است، خب مشتاق میشه که بره. اما اگر ندونه حرکتی نمیکنه. بعضیا میدونن که چه چیزایی اون طرف هست، خودشون راضین که توقف بکنه، نمیخوان کمال کسب بکنه. اینها چون میفهمن اونورم خبری هست، داریم که اونور که بعدم وقتی کوتاهی کردن در این دنیا با اینکه میدونستن اونور چه خبر هست، اونجا حسدشون از همه بیشتر هستش، چون میشناسن که میتونستن به جاهای بالاترم برسن و نرفتن و نرسیدن و گفتن ما رو بس، همین مقدار بس. این یه روایت نثار روح پرفوت و امام باقر علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید ما خیرم به خیرم بعده النار ولا شرم به شرم بعده الجنه. میگه خیر نیست اون خیری که، اون چیزی که ما خیر میدونیم، اون چیزی که بعدش جهنم هستش، میگه این خیر نیست، این لذت نیست، این مایه خوشحالی نباید باشه، این باعث خوشبختی نیست. میگه هر وقت به دلبری برخورد کردید خوشحال شدید، ببینید که شما که دارید از این استفاده میکنید، این چیز بعدش خداست، بهشته یا بعدش جهنم. میگه اون چیزی که لذت داره ما خیر میدونیمش، اون چیز خوبی که ما خوب میدونیمش و بعدش جهنم هست، اون خیر نیست در واقع، چون بعدش دود داره، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. بعدش دودش میره تو چشت، اولش نگاه نکن. مرد آخربین مبارک بنده است، مثل آب دریا میمونه که شوره طرف میخوره که تشنگیش برطرف بشه بدتر میشه، یعنی موقتا چند لحظه چند دقیقه شکمش آتشش میفته، اما بعد بدتر میکنه کار رو. جهنم رو ببینم، خدا هم فرمود که طاقت نداری نمیتونی ببینی، اصرار که بعد که من میبینم. بهشت رو دید بسیار دگرگون شد، جهنم رو دید خیلی ترسید، خیلی ترسید، گفت خدا اگر این بهشته که همه میان اینجا، کسی دیوانه نیستی از اینجا بگذره که، و اگر این جهنمت هست هیچ کس اینجا نمیاد. خدا من فرمود که اشتباه نکن جبرئیل، به راه های اینا نگاه کن. راه بهشت رو بهش نشون دادن، دیدن که دید که نه، راهش این هستش که از لذت حرام انسان بگذره، مقابله کنه با شیطان، دل به هر چیز نده، هر چیز نخوره، هر چیز نگه، با هر کس دوست نشه، هر جا نره، هر فکری به سرش نیاد. دید محدودیته، گفت خدا اگه این راهشه پس مشتریاش هم کمن، چون خیلی گول از راه میترسن. جهنم رو دید، دید که نه، راهش همش لذته، همش لذت، هرچی بخوای، هرچی دلت بخواد بخوری، دلت بخواد بگی، لجام نداشته باشی، محدودیت نداشته باشی، هر کاری بخوای بکنی، هر فکری به سرت زد زد، با هر کس رفیق شدی شدی، از دهنت هر چی اومد بگی، بی محدودیت که قید احساس نکنی رو خودت. مؤمن اینطوری از قید احساس میکنه تو خودش، یعنی هیچ موقع نفسش ول نمیشه دفعه که هر چی خواست بخوره، یا هر چی خواست بگه، که با هر کس خواست دوست بشه، یا هر جا خواست بره. این طوری نیست، در روایت داره مومن لجام داره، یعنی نمیتونه هر چیزی رو بگه. آقا عصبانی شدم، احساساتی شدم، نمیدونم از دستم در رفت، حتی خب همه دوچارش هستیم، اما باید به هر حال ترک بکنیم. این که ما بدونیم این چنین هستیم و فکری براش نکنیم، این مصیبت. میگه اون چیزی که شما خوب میدونی و بعدش جهنم است، این خوب نیست، گول نخور، سراب این. ولا شرم به شرم بعده الجنه، و بد نیست اون بدی که شما بد میپنداریدش، اونی که بعدش بهشته، بعد از اون بدی که بهشته است، بعد از اون مکروهی که خلاف میل شماست بعدش بهشته است، اون که بد نیست چون بعدش بهشته. مثل زراعتمونه که بعدش میخوای برداشت بکنی، مثل کاریمونه که بعدش میخوای حقوق بگیری، مثل زحمت تحصیلی است که بعدش میخوای به مقامات علمی برسی، زمینه برای درس خوندن بیشتر برات فراهم بشه. این بعدش بد نیستش که، مثل دوران سخت جنینی هستش برای انتقال به عالم دنیا، به این وسیعی، به این خوبی، با این همه تنوع نعمت، با این همه قدرت بهره برداری که اصلا قابل مقایسه با رحم نیستش. میگه اونی هم که بعد از بعدش بهشته، اونم بد نیست، چرا براتون میدن اونی که بعدش بهشته؟ برای همین اونهایی که عاقل بودن میدونستن که بعد از چه کارهایی بهشت است، تو اون کارها سبقت میگرفتن از هم دیگه، تنبلی نمیکردن، تو چون از دستشون نمیرفت، میدونستن از دستشون نرفته. بعضی همین که تو مجلس نشستن، همین که پاشو قندون جلوی بعضیا بگیرید که قند بردارن، یا چای بریزی که افراد چای بخورن، یا پاشو ظرفا رو بشویه مثلا، یا جاروی بزنه. بعضی وقت میشن محاسبه میکنن، فکر میکنه دستش رفته، اگه پاشه باخته بهتره بشینه، بهتره به اون نگن که این کارو بکنه، بهتره زودتر دره که نبینن بهش میگن که این کارو بکنه. اما عاقل این چنین نیست، عاقل توش میبینه کار خیر رو، میدونه که بعد از این کار چیه، لذا سبقت میگیره به این به کار خیر. اونی که فرار میکنه از زیر کار، او داره از بهش فرار میکنه، از ثواب داره فرار میکنه، از پاکسازی روحش داره فرار میکنه. بعد فکر میکنه زرنگه، میخنده مثلا بیچاره علی اینا دارن ظرف میشونن، خوشو در رفتیم ما، و الا باز ظرف 5 نفر مثلا ما میشستیم. تو جبهه داشتیم مثلا میخواستیم یه مقری بزنیم، هر کس میرفت یه کار انتخاب کنه، درست کردن توالت و زدن کاسه توالت و چاله توالت و کندن و اینها رو بعضیا با رغبت میرفتن این کارو میکردن، میگفتن ما این کارو میکردن. بعد یکی از دوستان در مقام اعتراض بهش میگه بابا خب اینم چرا این کارو میکنی، بیا یه کار دیگه بکنی. گفت برادر جان خب اینم کار دیگه، چه فرقی داره، این همه کار داره، خب اینم کار دیگه، نه یکی باید بکنه این کارو، این کار انتخاب میکرد برای خودش. افضل الاعمال احمزها، سخت‌ترین کارها بالاترین کارها سخت‌ترینشونه. سخت‌ترین نه اینکه واقعا زور بیشتری بخواد، سخت ببین کدومش به نفست سخت‌تره، اون انتخاب بکن. ببین الان توی مجموعه کدوم کار به تو سخت‌تره، یعنی برای نفست یه مقدار دشوار میتونی، برو اون کار بکن. بعضی وقتا یه نفر توی مجلس که میتونه قرآن بخونه نمیخونه، میگه خب افتاره برای من قرآن بخونم، من مثلا باید برم سخنرانی کنم، اشتباه فکری، سراب، دوچار سراب شدن، یکی دیگه بخونه قرآن، یکی دیگه از اون بگه. بعضی تو همین کارم بعضی برشون سخته، همونجا باید بری از اون بگی، همونجا که فکر میکنی نباید تکبیر بگی، همونجا تو باید بری تکبیر وایسی بگی، چه شأن من نیست برم تکبیر بگم، همونجا تو باید پاشی بری اونجا وایسی جلوی نماز جماعت تکبیر بگی. این اون افضل الاعمال، همیشه کار یدی نیست، بیل زدن که نیستش، بعض این کار. اونجا که به نفس سخت میگذره اون برای خدا بهتر است، نه که واقعا سخت باشه یه چیزی. اونی که نفست بهش فشار میاد وقتی انجام میدی، بدت میاد وقتی انجام میدی، احساس شر میکنی تو جمع، احساس افت میکنی، این همونیست که خودتو داره افت میده، ناخودت رو، در واقع ناخودت داره بهش فشار میاد، ناخود است که خجالت میکشه، ناخود است که نمیخواد زیر بارش بره، و خود واقعی داره قوی میشه. تو با این کاری که تو جمع انتخاب کردی، در واقع داری خودتو قوی میکنی، داری بعد الهی تو قوی میکنی. اما نه، اگر توی جمع رفتی راحت ترین کار رو انتخاب کردی، اونی که به نفست هم دورتر در میاد، لذت هم ازش میبری تازه، یعنی هم کار رو فکر میکنی ثوابه دیگه، خب کار اسلامی صفا داره، من این کار رو انجام میدم. مثلا بیام با آقای عباسی بگم آقا عباسی زحمت بکش ما رو بنداز پست یک مثلا، اینم دلم خوش بشه که مثلا دارم پست میدم برای خدا، اینورم که میگم خب افتادیم پست یک راحت، کی میره پست دو رو، کی میره پست سه، بعد فکر میکنم داریم کار برای خدا میکنیم، نمیدونی که نفس چقدر گول میزنه آدمه. که آقای عباسی این کلاشینکوف گنداخت تاشو رو به من بده، من ام یک دستم نمیگیرم، خجالت میکشم تو رژه ام یک دستم بگیرم، من یا جسه بهم بدید یا کلاشینکوف. این لباس اینجوریه رو به من بده تو رژه که میخوام برم، من پرچم دستم نمیگیرم، من پلاکار دستم نمیگیرم، تو عزاداری من بعد وایستم وسط برای مردم نوحه بگم اونا بخونن، من بیام پرچم آنسون نه وایستم پرچم بگیرم که، یا بلنگو دستم بگیرم آقا بخونه مثلا، یا مثلا چرخ اکو رو هل بده. نه من این کار نمی، من حاضرم سینه بزنم هر چقدر میخواد گریه میکنم، اما از این کارا نمی کنم که مثلا بیام. همون موقعی که نفست میگه برو وسط دست سینه بزن، یکم بهت میگه آقا بیا بیزمت دو چای بریز برای مردم، این کفشا رو جف کن، من میرم سینه میزنم. من نمیتونم. همون موقعی داری برای سید شهدا گریه میکنی، صفا میکنی، گریه میکنی، یکی میگه آقا بیزمت بیا مثلا برو یه دو تا قالب یخ بخر، آقا ما داریم حال میکنیم برای امام حسین، داریم گریه میکنیم، وسط زیارت شما باشم یخ بخرم. اگه چاره نبوده به تو گفتن، برای تو همون یخ خریدن خوبه داداش. نشستی اونجا داری حال میکنی که در نفست داره حال میکنی، چون کار این استش که برای خدا اون کار، تو کارهای خیرم ملاک این استش، بهتون بگم اینو فراموش نکنید، تو دو تا کار خیر ملاک، اونی که بدت میاد اون اون خدا حتما میخواد، اونی که بد میذاره وقتی عذابش بدی. رفتی اردو مثلا تو مشهد، بگم خب من حالا میرم تو حرم با امام رضا علیه السلام صفا میکنیم، حال میکنیم، یه پیشنهاد به شما میدم آقا شما وایسی تو اتاقا تو مسافرخونه، مثلا مواظب باشی کسی لباس بچه رو نبره، مثلا اینجا امنیت نداره، یکی دیگر رو بذار آقا، من میخوام برم با امام رضا حرف بزنم. حالا از بس یه بحث جدا اسپا کشیده شده به این طرف، میگه اونی که بعدش بهشته که دیگه بد نیستش که آقا. کل نعیم دون الجنت محقور، میفرماید که هر نعمتی غیر از بهشت حقیر هستش، کوچک هستش. بهشت با انواع بهشت و مراتب خودش، لذا اگه کسی خودشو به کمتر بفروشه این کار عاقلانه‌ای نکرده. اگه مثلا این میارزه 50 تومن من بفروشمش 20 تومن، خب اشتباه کردن دیگه. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، برای شما پاداشی بالاتر از بهشت نیست، خودتون رو کمتر از اون نفروشید. اگه کسی این کارو کرد عاقل نیستش. تازه بهشت، این بهشت مادی که شراب و حور و قصر و چی و چی هست، این امام کاظم علیه السلام در کتاب کافی هستش که از رفقا اصلا پرسید در کدوم کتاب هست، در کتاب کافی هستش. امام کاظم علیه السلام میفرماد پاداش جسم شماست تازه این بهشت، روح شما پاداش بالاتر داره. میگه از به کمتر از این نفروشید خودتون رو. در روایتی که جلسه قبل خوندم اشاره که فراموش نکردید که به جای آخرت چیزی جبران نمیکنه، احسان نباید آخرت رو از دست بده، چون چیزی جای آخرت رو نمیگه. مگه چیزی جای چشم و دست و پا رو برای جنین میگه تو این دنیا که بگه ما حالا چشم نیاوردیم مثلا با دم کارو حل کنیم؟ با دم که کار چشم نمیشه کردی، من دو تا کله بردم مثلا مشکل حل نمیکنه. باید اونی که میخوام بیاری برای این دنیا، چیزی جای چشم رو نمیگیره، چیزی جای قلب رو نمیگیره، چیزی جای پای سالم، بدن سالم، گوش سالم رو نمیگیره. لذا اگه کسی بگه خب حالا من اونجا از دست میدم، ازش یه ارزشی دیگه، هیچ ارزشی نیست، بقیه سرابه، غیر از اونجا سرابه همه چیز. و کل بلاء دون النار عافیت، و هر سختی و هر بلایی غیر از جهنم خودش عافیت. انسان جهنم نره، هر بلایی میخواد سرش بیاد بیاد. اگه کسی بفهمه جهنم چی است و بهش چی است، خیلی راحت به کارش تصمیم نمیگیره. مثلا حالا عیبی نداره رفتیم جهنم جهنم. بعضی فکر میکنه ما خودمون رو بکشیم راحت میشیم. خب شما خودتو بکشید گناه کبیره است. کسی خودکشی کنه جهنم جاش. شما فکر میکنی خودتو بکشی راحت میشی، به درد بدتر دچار میشی. میگم من خودم بکشم از این مشکل راحت میشم. آخه تو راحت نمیشی، موضوعی که راحت نمیشی، موضوعی که به معنی کشتی به عذاب بدتر دچار خواهی شد. هر بلایی غیر از جهنم، غیر از آتش، خودش عافیت هستش. اگه کسی داریم در قیامت سبکترین عذاب، سبکترین عذاب این هستش که کفشای از آتش پای انسان میکنن، که مغز انسان به جوش میاد. این کمترین عذاب هستش. خدا کنه اینها رو ما شعار نبینیم، شعر نبینیم، داره جدی بگیریم این قضیه. قبر رو جدی بگیریم که دیر یا زود منتقل میشیم به اونجا. حالا انشاءالله جلسات بعد، بعد از بحث بلا، بحث راجع به بهشت داریم و بحث راجع به جهنمی مقدار. این هم یه روایت، نثار روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود لیس العید لمن لبس الجدید بل العید لمن امن من الوعید. فرمود عید نیست برای کسی که لباس جدید میپوشه. عید واقعا کسی داره که از جهنم در امان باشه. خوشبختی اینه. آقا هی به فکر این و اون نباشیم که دیگران چی میگن، خوشبختی و در چه میدونن. مصاحبه هم میکنن رادیو مثلا، آقا شما خوشبختی رو در چه میدونید؟ یه نفر نظر درست نمیده. یه هفته مثلا برنامه رادیو اختصاص میدن به سوال راجع به اینکه خوشبختی چیه، آخر یه نفر درست جواب نمیده. چون خوشبختی نیستش که انسان درست متولد به آخرت بشه. خوشبختی نیست وقتی شب منتقل شد به آخرت دردی نداشته باشه. شب اول قبر انسان شب خوشی انسان باشه. به قول علی علیه السلام شب دامادی انسان باشه. میفهمید قبر جای دامادی هستش. شب اول لذتش باشه. این میشه خوشبخت. حالا خونه داشته باشه، ماشینم داشته باشه، وضع مالیش خوب باشه، نمیدونم خوشگل باشه، هیچ مشکل نداشته باشه، همه به کامش باشه، همه چیز، هر چی بخواد براش فراهم بشه، وقتی قراره بره جهنم چه فایده؟ یه روز، دو روز، 10 سال و 100 سال و 1000 سال که نیستش. همه اون لذت‌ها رو شب اول قبل، همون شب اول قبل در میارن از آدم. به قول معروف از دماغ طرف در میاد همون شب اول. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه رو پیر میکنه. حالا یه داستانی هست اگه آخر یادم بود براتون، یعنی وقت شد براتون میگم. خوشبخت اینه. بیاین برادر رو دقت بکنیم که چی خوشبختی هستش و اینو سرمشق خودمون قرار بدیم، نسب العین خودمون قرار بدیم که خوشبختی از نظر خدا که ما رو آفریده چی است برای ما. چه آدمی بهش میگن خوشبخت، چه آدمی بهش میگن بدبخت. این دعایی که وقتی یه مصیبت زده رو دیدید 3 مرتبه بگید الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل، خدا رو شکر که منو عافیت بخشید از اون چیزی که تو رو بهش مبتلا کرد. بیا یه آدمی رو که آخرت یادش رفته، این بدبخته. وقتی اینو دیدی یادت بیفته که خدا شکر کن که خدای من اینجوری نشم به موقعی. حالا اگه مثلا وضع مالیم خرابه، اگه بدن سالمی ندارم، عوضش یاد آخرت هست. عوضش دارم به ابدیت فکر میکنم. عوضش دارم به جاودانگی، به زندگی شیرین جاودانه فکر میکنم. بدبخت کسی که اونور یادش بره، مصیبت زده، فلک زده، بیچاره کسی که اونور یادش بره. برای اون باید انسان قصه بخوره. اون مریضه، اون خواب و دیوان است. نه کسی که مثلا حالا یه ذره غریب هوشش کمه بگیم این دیوان است مسخرش بکنیم. دیوانه کسی که ابدیت رو هیچی بگیره به خاطر یه چند روز سراب اینجا. این دیوان است که یادش بره که خدا برای چی آفریدش. این مصیبت زده، فلک زده است. هی نگیم خوش به حالش، کاشی من جای او بودم. هر وقت یه نفر دیدی که مرد خداست، داره درست عمل میکنه، به خدا نزدیک است، بعد بگیم خوش به حالش، کاشی من جای این بودم. امام میفرماد همیشه نظر معنوی بالا دستتون نگاه کنید. به کی میگیم خوش به حالش؟ این باید دقت بکنید که سعادت، خوشبختی یعنی چی؟ حس نخور که چرا این داره، چرا وضعش خوبه، چرا اینقدر به این توجه میشه، چرا دنیا به کام این هستش، چه حرسی داری؟ سر تو بنداز پایین، فکر آخرت خودت باش، فکر واقعیت باش که این همه سرابه. ناراحت نشو که این داره خوب میخوره، خوب میپوشه، خوب تحویلش میگیرن. چهار تا آدم دنیا زده که میبینی اگه کاشی من جای این بودم. بفرماید عید کسی نیست که لباس جدید میپوشه، عید برای کسی نیست که لباس جدید میپوشه، بلکه عید برای کسی هستش که از جهنم، وعید یعنی جهنم، از وعید ایمن باشه، یعنی اونوری نره. این عید داره. لذا خیلی موقع عید دلشون به این که یه کچهواری میپوشن، یه مویشونه میکنن، یه عطری میزنن، یه ماشینی سوار میشن، خونه ای مثلا، تا نهایت از عید اینو میفهمن. اما همون موقع که میگه یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، یه خدای حال ما رو به احسن حال، یعنی اون حالتی که من یادم نره انسانم، یادم نره ابدیت دارم، یادم نره که برای دوستی خدا آفریده شدم، برای انس با خدا آفریده شدم، این احسن حال هست و روز به روزم بهتر بشه. شور دلمونو نگیره که حالا مثلا ما تو این حالیم، مثلا همون لحظه فکر کن ببین وضعت چطوره، نسبت با خدا چگونه هستی، این رابطت خوب، خدا رو شکر کن، به خدا بهترش کن، غیر سوء حالنا به حسن حالک. عید اینجوری خوبه، اینجوری انسان، وقت اینجوری انسان همیشه عید داره، همیشه عید داره، شبا عیدش، تو نماز عیدشه، کار میکنه عیدشه، با دوستاش هست عیدشه، چون درست داره رفتار میکنه. بله ایدول من امن من الوعید. اگه انسان توجه به آخرت بکنه هرسش تو دنیا کم میشه، چشم و هم چشمش برطرف میشه، هی نمیگه چرا فلانی، چرا من نه، از پایین تر بگی تا بالاتر، از کارهای حیوانی بگی تا کارهایی که ظاهرن وجهه خوبی داره، که این پسره خب تونست این همه مثلا دختر تور بزنه، چرا ما نکنیم، کاشی ما باشیم جاش مثلا، پس ما هم بریم میتونیم دیگه. یعنی چی؟ فکر بکنیم چون میشه باید کرد. هست و من دیدم افرادی که میگن چون موی ما خیلی خوشگله باید درستش بکنیم، حالا که میشه تور زد باید تور زد، نمیشه به گذشت که، یعنی چسبیده به این جیفه، به این مردار، از دنیا جیفتون و طالبه های کلام، که دنیا مرداریست و طالبش سگه، چسبیده به این، خودش انقدر پست کرده تو اون رو حیوانی، صبح تا شب لباسش، موی سرش، نمیدونم موتورش و ماشینش و خونش و تو این میگذره، تو این امور، یعنی خودش کشونده تا یه حد حیوانی، سقوط داده به لاتا، به بچه سوسولا که مثلا یه دختر خوشگل بغلشون هست داره میره چشم هم چشمی کنه، حسودیش میشه، خب ما هم پس کاش ما بتونیم کارو کنیم، یا حسودی میکنه که اونو از چنگمون در بیاره، یا حسودی میکنه میره آقا خودش یکی پیدا میکنه. بیا بالاتر، فلانی صداش خیلی خوبه مثلا قرآن میخونه، اگر پایین مرحله پس گفتم تو بالاتر، حسود میشه، چی کار داری با قرآن بخونه، من فقط قرآن خوندنه، تو معنویت رو زیاد کن، تو با خدا رفیق شو، روی خدا که انحصاری نیستش که، تو با ارزش ترین موجودات، با ارزشمندترین موجودات رفیق شو، وقتی او رو داری دیگه چه غمی داری، وقتی که الله الصمد یعنی کامل ترین هست، هیچ کمالی نیست که نداشته باشه، تو که با او رفیق بشی، خب تو هم همون با کمالی، چرا حرص بخوری به اینکه فلانی با من رفیق نیست، فلانی منو تحویل نمیگیره، کاشی من جای اون بودم، کاشی برای من صلوات می‌فرستادن، کاش چهتا و بهبه برای من می‌کردن، کاشی من اون میزو داشتم، کاش اون ماشین رو من میدادن. کسی دلش رو به خدا بسته حرص نمیخوره، به خاطر دنیا اعصابش خرد نمیشه، خوشه، انسان خدا رو ول کنه به این خوبی با این کمال، بعد بیاد حرص بخوره برای اینکه مثلا برای دنیا حرص بخوره، اونم تو محضر خدا. این خیلیه که انسان در محضر خدا پشتشو به خدا کنه دنبال چیزی دیگه بره. خدا که طرف خودش میخونه پشت گرده به خدا، من ماشین میخوام، چی میخوام، چی میخوام، هرس داره میزن. این خدا به این خوبی نیست، من سید و شهدا به این خوبی نیست، من امام زمان علیه السلام به این خوبی نیست. چرا ترجیح نمیدیم خوبا رو؟ چرا انقدر پس پسندیم؟ چرا انقدر گند پسند شدیم ما؟ و چیزای دیگه، حتی مقامات علمی، مقامات معنوی نباید دل ما رو درد بیاره که چرا ما تلاش میکنیم به خدا نزدیکتر بشیم. ببین خدا ما از ما راضیش، روز به روز ما رو به خودت نزدیکتر بکن، دیگه همه غما میره کنار، هرسا برطرف میشه، آروم میگیره دل. الا به ذکر الله تطمئن القلب، چون میدونه با کی هستش هر لحظه. قصه نمیخوره چرا منو نبردن فلان جا، میگه هستم و با خدا، همین الان میتونم سیمامو وصل کنم به خدا، حرف بزنم باش دیگه، از این حال بهتر چه حالی. انسان حس بخوره چرا من تحویل نگرفتم، ناراحت بشه از این قضیه. خب تو که میتونی هر لحظه با خدا تنها باشی. به ابراهیم ادهم داشت ذکر میگفت، اومدن پیشش گفتن تنهایی؟ گفت تنها شدم وقتی شما اومدید، شما نبودید که من تنها نبودم که. مرد خدا هیچ وقت تنها نیستش، سرش هم خیلی شلوغه، ولو تنهای تنها باشه، توی خونهش تنها باشه، سر خیلی برنامه ها داره، خیلی سرش شلوغه، یه جوون الهی خیلی سرش شلوغه، نه احساس وحشت میکنه چون همش با چیزهای خوب تماس داره، روحش با چیزهای خوب، با چیزهای قدسی در ارتباط هست، تماس داره و بهره‌مند میشه. چه وحشتی داره از این که بقیه تبدیلش نگیره؟ وحشت این داره که انسان اینجا رو از دست بده، اصل کار رو از دست بده، بیاد با سراب. این وحشته که انسان دوچار سراب بشه، این تنهاییه که انسان از خدا دور بشه، این تنهاییه. ظهورش تنهایی شب اول قبر میشه، ظهورش اون عالم میشه که هیچی نداره، دستش خالی هستش. این تنهاییه، این بدبختیه، این غمه. فکر نکنیم که هرچقدر سرمون شلوغ‌تر شد وضعمون بهتره، هر چقدر سرم شروعتش تنها تری در واقع. خوش باره کسی که تنها نباشه، دوست داشته باشه، دوستی که برای عبد براش بمونه، خدا براش بمونه، اهل بیت علیهم السلام براش بمونه، مؤمنین براش بمونه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.